به جامعه زنبوردار و اهمیتی که به این حرفه دادید تشکر میکنم. انشالله که بتوانیم با کمک اصحاب رسانه و تمام دست‌اندرکاران زیربط صنعت زنبور عسل رو رو به جلو حرکت بدیم و جامعه پویاتر در قبال اون داشته باشیم.
سپاسگزارم با آقای دکتر ناصر تاج‌آبادی، رئیس بخش تحقیقات زنبور عسل مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور، خداحافظی میکنیم و همینطور با شما شنوندگان نازنین برنامه ارمغان طبیعت، بدرود.
ببخشید، شما میدونید از تولید تا مصرف یعنی چی؟
به نظر من یعنی خرید محصول تازه.
خب اجازه بدین ببینیم همسرتون چه نظری دارن.
قطعا خریدی که از کیفیتش مطمئنی، یعنی خرید از تولید کننده، یعنی خرید از اتکا.
از تولید تا مصرف با اتکا.
لحظه هاتون بخیر و نیکی انشالله. از رادیو اقتصاد در خدمت شما ایم و دعوت میکنیم برنامه اقتصاد مجازی رو بشنوید.
اقتصاد مجازی.
به نام خدا. خانم آقایان سلام، بعد از ظهرتون بخیر. به اقتصاد مجازی، برنامه از گروه کسب و کار رادیو اقتصاد، خوش آمدید. برنامه با هدف بررسی آخرین تحولات در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات از منظر اقتصادی به حضور شما تقدیم میشه. ما در برنامه اقتصاد مجازی در گفتگو با کارشناسان و مسئولان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات آخرین اطلاعات و دیدگاه ها رو در اختیار شما علاقمندان قرار میدیم. اگر فرصت دارید 50 دقیقه روی همین موج رادیویی FM 98 مگاهرتز با ما باشید. با چنانچه مایلید با ما همراه باشید و در مباحث ما شرکت کنید. دو پل ارتباطی ما همیشه در اختیار شماست. سامانه پیام کوتاه 30000 3637 و شماره تلفن گویای 2786-2098. و موضوع امروز برنامه اقتصاد مجازی، پلتفرم های آینده و اقتصاد دیجیتال. برای امروز مفهوم پلتفرم در اقتصاد مجازی، بررسی وضعیت موجود اقتصاد دیجیتال ترسیم چشمانداز مطلوب اقتصاد دیجیتال با توجه به سند چشمانداز 1404 و موانع و راهکارهای رسیدن به پلتفرم‌های مطلوب در اقتصاد مجازی. خیلی خیلی ممنون و سپاسگزارم از اینکه همراه ما هستید و اقتصاد مجازی رو از رادیو اقتصاد گوش میکنید. بله، ما امروز قرار هست در همراهی با مهمان محترم برنامه که داخل استودیو حضور دارن درباره پلتفرم‌های آینده و اقتصاد دیجیتال صحبت کنیم. مهمان حضوری امروز ما آقای مهندس مهرداد مهدویان، دانشجوی دکترای کسب و کار هستند. آقای مهندس مهدویان سلام، خوش آمدید به برنامه خودتون اقتصاد مجازی.
سلام و عرض ادب به شما و همه شنوندگان عزیز در برنامه اقتصاد مجازی.
خیلی سپاسگزارم، ممنون که همراه ما هستید. خب قرار هست که درباره پلتفرم‌های آینده و اقتصاد دیجیتال صحبت کنیم، مفهومی که قطعاً باید درباره‌اش بحث رو بگشاییم، بیشتر صحبت کنیم که بتونیم یک تصور ذهنی داشته باشیم، بیشتر به جزئیاتش بپردازیم و درباره‌اش حرف بزنیم. اگر موافق باشید پس مفهوم پلتفرم در اقتصاد مجازی برای شنوندگان ما توضیح بدید.
اگر بخوایم به مفهوم پلتفرم تو اقتصاد مجازی بپردازیم، باید اول مفهوم خود پلتفرم رو بررسی کنیم.
خوب.
مفهوم پلتفرم نوعی تفکر تو دنیای کسب و کار و صنعت نرم افزاره که میتونه دلایل رکود یا ورشکستگی برخی قولهای تجاری و حتی رشد انفجاری برخی دیگه از کسب و کارها تو همین حوزه باشه. مثال‌هایی توی این حوزه میشه زد، از جمله تو بازار تلفن همراه ما برندهای معروفی بودن که روزی تنها پیشرو توی این حوزه بودن، اما الان اسمی از اونها نیستش و شکست خوردن و یا ادغام شدن. از توی دیگه همون سالها اسمی از برندهای مشابهی که الان هست اون موقع نبودش و الان موفق به پیشرو بودن هستند. موفقیت اونها در گروه کیفیت محصولات اونها الان نیستش، بلکه موفقیت اونها توی اکوسیستمیه که ایجاد کردند، اکوسیستمی از عرضه کنندگان محصولات و خدمات از یه طرف و همچنین مشتریان اونها از طرف دیگه تو فضای مجازی.
بله.
یکی از این شرکت‌های موفق توی همین حوزه که دسترسی وسیع برای عرضه کنندگان محصولاتش ایجاد کرده و از طرف دیگه یه سری مشتریانی رو تشنه به این پلتفرم ها ایجاد کرده و بازار تقاضا برای دسترسی به این پلتفرم ها از جمله موسیقی، اپلیکیشن، محتوای ویدیویی و غیره. به همین دلیل هستش که اهمیت پلتفرم رو میشه اینجا اشاره کرد بهش.
آقای مهندس، معنی پلتفرم الان اینجا دقیقاً چی میشه؟ این رو هم میشه برای ما بفرمایید؟
تو حوزه کسب و کار پلتفرم ها معنی مختلفی دارن با توجه به اون بستری که ارائه خدمات میده. پلتفرم های مختلفی مبتنی بر اثرات شبکه اینترنت که از جمله میتونیم به اونا به شبکه های اجتماعی، مارکت پلیس ها، موتورهای جستجو، جمع سپاری و تامین مالی جمعی اشاره کردش. یعنی حوزه به حوزه با هم متفاوت خواهد بود. یه بستری که بتونیم توی اون به کسب و کار بپردازیم، مفهوم پلتفرم تو حوزه کسب و کار رو اشاره میکنه.
این بستر معمولا توسط هر کشوری ساخته میشه یا اینکه یک بستر بین المللی میتونه باشه؟
اگر ارائه خدمات در سطح بین المللی باشه، به تبع بستر در سطح بین المللی هستش، اما کشور به کشور، صنعت به صنعت، کسب و کار به کسب و کار، این پلتفرم بزرگ و یا کوچک خواهد بود. یعنی از سطح بین المللی تا سطح صنعت به صنعت و حتی سازمان به سازمان.
درسته.
یه پلتفرم میتونه درون سازمانی باشه، بین سازمانی باشه و حتی بین کشوری و بین قاره‌ای.
اون وقت با چه هدفی ساخته میشه؟ درسته که منظورتون این است که کسب و کار روی اون قرار میگیره، ولی منظورم اینه که حالا جزئی تر اگه بخوایم صحبت کنیم با چه هدفی است؟
مسلماً این هدف رو اون کسب و کار تعیین میکنه. کسب و کار ممکنه یک کسب و کار فرهنگی باشه با هدف ایجاد فرهنگ و فرهنگسازی، یک کسب و کار ممکنه در حوزه اقتصادی فعالیت کنه، اون پلتفرم هدفش و رسالتش پلتفرم اقتصادی هستش، و یه پلتفرم ممکنه با هدف ارتباطات ایجاد بشه و اون در راستای رسالت اون مجموعه برای ایجاد ارتباطات هستش.
درست. اون وقت در هر سازمان و نهاد یه بخشی برای ساخت پلتفرم ها وجود داره؟ یعنی اینجوری با هم صحبت کنیم یا اینکه نه هر بخشی برای خودش این پلتفرم رو می‌سازه؟
یک سری مجموعه هستن که پلتفرم های آماده تولید میکنن و مجموعه ها میتونن از اون پلتفرم های آماده استفاده کنن و بخش نگهداریش بر عهده درون سازمان یا به عهده همون مجموعه هستش که تولید کننده این پلتفرم هستش. اما اگه در سطح بین المللی نگاه کنیم و یا در سطح کشوری و ملی، یک سازمان عهده‌دار توسعه تولید یک پلتفرم میشه و بعد از اون پشتیبانی و نگهداریش.
درست. خب درباره مفهوم پلتفرم در اقتصاد مجازی با هم صحبت میکردیم، ادامه کلامتون رو میشنویم.
خواهش میکنم. اقتصاد دنیای مجازی یک صنعت چند میلیارد دلاریه که شواهد قابل توجهی درباره رشد اقتصاد تو دنیای مجازی وجود داره. تقاضای روزافزون کاربران برای خرید، فروش و یا سرمایه‌گذاری در اقلام و خدمات مجازی وجود داره.
بله.
با این حال شواهدی وجود داره که نشون میده بسیاری از شرکت‌ها تو تلاش برای موفقیت توی پلتفرم‌های اقتصاد مجازی هستند و برای تسهیل موفقیت توی استراتژی‌های تجارت مجازیشون لازمه که چارچوبی برای طبقه بندی عناصر اقتصاد مجازیشون داشته باشه.
بله. خب ازتون سپاسگزارم، چون ما باید در ادامه برنامه به بررسی وضعیت موجود اقتصاد دیجیتال هم بپردازیم، چون حرف از پلتفرم‌های آینده و اقتصاد دیجیتال هست. حتما درباره این بخش هم صحبت کنیم که بتونیم به یک سرمنزلی برسیم که برسیم به اون سند چشم‌انداز 1404 و این موضوع رو در اونجا هم مورد بررسی قرار بدیم. دعوت می‌کنم شنوندگان همچنان با ما باشن روی همین موج رادیویی FM 98 مگاهرتز شنونده برنامه خودشون اقتصاد مجازی. خدمتتون عرض کنم که ما از پلتفرم‌های آینده و اقتصاد دیجیتال با شما حرف می‌زنیم. اگر نکته‌ای دارید، حرفی دارید، از طریق سامانه پیام کوتاه 30000 3637 به دست ما برسونید. اینجا تهران، استودیوی اقتصاد مجازی. اگر مایل هستید با ما در ارتباط باشید، سامانه پیام کوتاه 30000 3637 در شماره تلفن گویای 2786-2098 در اختیار شماست. ما امروز در همراهی با جناب آقای مهندس مهرداد مهدویان، دانشجوی دکترای کسب و کار، درباره پلتفرم‌های آینده و اقتصاد دیجیتال با شما حرف می‌زنیم. خب همراه هستیم با آقای مهندس مهدویان. ایشون تاکنون مفهوم پلتفرم در اقتصاد مجازی رو برای ما روشن کردن و یک دیدی رو در این باره در اختیار ما قرار دادن. حالا می‌خوایم به بررسی وضعیت موجود اقتصاد دیجیتال بپردازیم و ببینیم که این وضعیت به چه شکل هست. آقای مهندس، ما هم روی شما هستیم، بفرمایید.
خواهش می‌کنم. اگه بخوایم وضعیت اقتصاد دیجیتال رو بررسی کنیم، باید یه ذره فراتر از سطح کشور بریم و در سطح بین‌المللی اون رو بررسی کنیم. سازمان توسعه و همکاری اقتصادی که دارای 35 عضو هستش و اعضای اون متحد به اصول دموکراسی و اقتصاد آزاد هستند، گزارشی با عنوان چشم‌انداز اقتصاد دیجیتال منتشر کردند که وضعیت دستاوردها و چالش‌های حوزه اقتصاد دیجیتال رو تو کشورهای عضو این سازمان تشریح کردن.
خب
بر اساس این گزارش، بیشتر سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر تو بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات از یه طرف و توسعه بازار تجهیزات و نیمه هادی از سوی دیگه دو نشونه اصلی پیشرفت‌های این بخش قلمداد میشه. سهم روزافزون سرمایه‌گذاری‌ها تو این حوزه و وجود فرصت‌های آتی کسب و کار، استارتاپ‌هایی که توی این حوزه ایجاد شدن توی این بخش، نشون میده که چقدر اهمیت این حوزه رو به مخاطبین خودش. اقتصاد دیجیتال بر پایه فناوری‌های دیجیتال از جمله شبکه‌های ارتباطی، رایانه‌ها و نرم‌افزارها و سایر فناوری‌های ارتباطی استواره و شامل انواع تجارت الکترونیک، بازارهای الکترونیک، کیف پول الکترونیک، دریافت و پرداخت، کارت‌های هوشمند و تراکنش‌های مالی هستش. اگه بخوایم وضعیت دیجیتال رو تو بحث صادرات و واردات کالاهای آیتی بررسی کنیم، روند داد و ستد بین المللی خدمات و کالاهای فناوری اطلاعات و ارتباطات از پیشرفت بسیار قابل توجهی برخوردار شده تو این سالهای اخیر، به طوری که تو سالهای اخیر صادرات کالاهای تولید شده در بخش فاوا توی کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی با رشد 6% به مرز 2.4 تریلیون دلار رسیده. از طرفی اگه بپردازیم به بحث شاغلین توی این حوزه، شاخص نیروی کار در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات تو کشورهای سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی به عنوان شاخص مهم دیگه‌ای توی این صنعت هستش. همچنین تو کشور ما هم نشون میده که اکثر جوان‌ها تو بحث استارتاپ‌ها فعال هستند و همه سازمان‌ها همچین دپارتمانی رو دارن. بیش از 14 میلیون نفر، یعنی حدود 3% از مجموع نیروی کار در کشورهای عضو در بخش فاوا مشغول به فعالیت هستند.
بله.
از طرف دیگه میتونیم به رشد ارتباطات موبایل در بحث پهن‌باند اشاره کنیم. نقش درآمدها و سرمایه‌گذاری‌های بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات و ضریب نفوذ پهن‌باند در تحقق همه‌جانبه اقتصاد دیجیتال مهم ارزیابی میشه.
بله.
و رشد سالانه تعداد مشترکان پهن‌باند بی‌سیم حدود 14% ارزیابی شده و بازار ارتباطات صوتی تلفن همراه از لحاظ شاخص ضریب نفوذ برابر با 114%. همونجور که ما توی سطح شهر هم مشاهده میکنیم، اغلب افراد حداقل یک تلفن همراه رو دارن و به ازای هر نفر بیش از یک اشتراک وجود داره.
بله.
و این امر اهمیت روزافزون و اساسی فناوری تلفن همراه رو نمایان میکنه.
درست.
بحث دیگه‌ای که میتونیم اشاره کنیم بحث میزان درآمد و هزینه‌های درگردش توی بحث اقتصاد دیجیتال هستش. در دنیای فعلی مردم، داده‌ها، اشیا، فرایندها که به صورت ریل تایم با هم در ارتباط هستند، در تعامل دائمی با هم و خلق فرصت‌های جدیدند. مطابق برآورد یکی از شرکت‌های بزرگ توی این صنعت، 14000 میلیارد دلار ارزش فرصت‌هایی هستش که تو این بخش، یعنی تو بحث اقتصاد دیجیتال میشه سرمایه گذاری کرد در طی 5 سال آتی
در دنیا. این رو
بله بله.
خب
و شرکت‌های پیشرو در اقتصاد دیجیتال امروز اونایی هستند که به ارائه یک پلتفرم دیجیتال که امکان تعامل آنلاین تعداد زیادی تولید کننده یا ارائه کننده خدمات به تعداد زیادی از مشتریان و مصرف کننده ارائه میشه این پلتفرم‌ها، و این پلتفرم‌ها باعث میشه که بین عرضه کننده، بین ارائه کننده خدمات و همچنین مشتریان و دریافت کنندگان خدمات روابطی ساده‌تر ایجاد کنه. ما مشابه این رو در کشور داریم: تاکسی‌های اینترنتی، مجموعه‌هایی که خدمات مسافرتی میدن، پلتفرم‌های ایجاد کردن که بین عرضه کنندگان خدمات و دریافت کنندگان خدمات ارتباط ایجاد کرده و باعث میشه که فرهنگ افراد به فراخور استفاده از این پلتفرم ها متفاوت بشه.
درسته. آقای مدرس، میشه یک تصویر ذهنی در ذهن ما ایجاد کنید که منظور از پلتفرم صرفا یک بستری است برای کسب و کار؟ یعنی آنچه که ما مثلا به راحت بگم، مثلا وقتی میخوایم که بریم به یک تور گردشگری رو برای خودمون پیدا کنیم، اون بستری که داریم میبینیم در صفحه های مجازی، اون رو منظور نظر شما هست؟
دقیقاً. ارائه یک پلتفرم ساده و قابل درک برای امکان تعامل طرفین، یعنی هم اون آژانس‌های مسافرتی و هم مسافرینی که به دنبال هتل و یا پرواز و یا حمل و نقل آسون هستند، بتونن دسترسی پیدا کنن، اون آژانس ها خودشونو معرفی کنن و مخاطبین و مشتریان بتونن اون خدمات مورد نظرشون رو دریافت کنن.
درسته.
و با افرادی که مایل به اجاره دادن مثلا چه میدونم خونه ای هستن، هتلشون هستن، معرفی هتلشون هستن، ارتباط برقرار کنن.
پس این فضا به وفور الان در دسترس هست، ولی ما نگاهمون الان به آینده است. یعنی با اینکه این اقتصاد دیجیتال داره روز به روز رشد میکنه، میخوایم این موضوع رو پیوند بدیم به پلتفرم های آینده و ببینیم که به چه شکل هست و قطعا هم میتونه سودآور باشه و تسهیلگر برای هم عرضه کننده و هم کسی که این خدمات رو دریافت میکنه. خب اگر موافق باشید فرصتی رو از اتاق فرمان بگیریم، باز در خدمت شما خواهیم بود. برنامه اقتصاد مجازی برنامه ایست درباره رویدادهای فناوری اطلاعات و ارتباطات و ارتباط اونها با رشد و توسعه اقتصادی.
در این برنامه به چالش‌های اقتصاد و فضای مجازی هم می‌پردازیم. اقتصاد مجازی روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز به حضور شما پیشکش میشه. خب بحث امروز ما در برنامه اقتصاد مجازی پلتفرم‌های آینده و اقتصاد دیجیتال هست. آقای مهندس مهدویان که مهمان حضوری برنامه ما هستند، مفهوم این پلتفرم در اقتصاد مجازی رو برای ما بیان کردن و خب حالا وضعیت موجود و حال حاضر اقتصاد دیجیتال رو هم مورد بررسی قرار دادن. به گمانم در ذهن شما این سوال ایجاد شده باشه که نمونه‌ها و مصداق‌های این نوع پلتفرم‌ها در حال حاضر چیست؟ ما با کدوم یکی از اینها سر و کار داریم و به چه کار ما میاد در زندگی؟ اجازه بدید که همراه بشیم با آقای مهندس مهدویان تا در این باره بیشتر توضیح بدند.
همونجور که تو بخش قبلی توضیح داده شد، در صنعت گردشگری پلتفرم‌های قوی ایجاد شده که مشتری و ارائه دهنده خدمات رو به هم دیگه وصل کرده.
بله.
تو زندگی روزمره‌مون هم با این پلتفرم‌ها خیلی کار می‌کنیم. از جمله تاکسی‌های اینترنتی هستن که یه پلتفرمی رو ایجاد کردن، دسترسی رانندگان تاکسی و از طرفی دسترسی مسافرین به رانندگان تاکسی که این دو گروه رو به همدیگه وصل میکنه. این شرکت‌ها بدون داشتن حتی یه خودرو با ایجاد یک پلتفرم ارزش افزوده‌ای رو ایجاد کردن که نیاز دو گروه رو
مرتفع
کردن.
بله،
و میتونیم از مثال‌های دیگه‌ای که اشاره کنیم، پلتفرم‌های موسیقی هستش، پلتفرم‌های فیلم هستش. حالا اگه نخواهیم اسم پلتفرم رو استفاده کنیم که از واژگان خیلی ثقیل استفاده کنیم، همون سایت های اینترنتی هستن، همون اپلیکیشن های اینترنتی هستن، اونا همون پلتفرم هایی هستن که ما به دلیل رفع نیازمون به دسترسی به موسیقی، دسترسی به فیلم و یا آرشیو اونها به اونها رجوع میکنیم.
درسته.
این پلتفرم ها دارای یک مجموعه عظیمی از ترک های موسیقی یا فیلم های ویدیویی هستند که نیاز ما رو به آرشیو کردن اون سی دی ها و اون کاست ها مرتفع کردن، و هر زمان از شبانه روز با سرچ کردن کلید واژه ها میتونیم به اون نیاز خودمون، به اون موسیقی و به اون محتوای ویدیویی دسترسی پیدا کنیم.
یعنی با ساخت یک نرم افزار میتونیم برای خودمون ارزش افزوده ایجاد کنیم.
و باید فکر کنیم برای دنیای آینده، نیاز الان بازار ایران یا حالا فراتر نیاز بازار دنیا چیه که میتونیم یک پلتفرم ایجاد کنیم که اون آرشیف های بزرگ، اون نیاز افراد رو مرتفع کنیم و یه ارزش افزوده‌ای برای عموم مردم و کسب درآمد برای خودم.
یعنی کپی کاری ازش دست برداریم و بیایم به سمت ایده های این جدید.
گاهن کپی کاری با فرهنگ سازی میتونه موفق باشه. یعنی تلفیق فرهنگ داخلی با یک پلتفرم مشابه، مثل همین تاکسی های اینترنتی. تاکسی اینترنتی هم یک کپی برداری، اما کپی برداری موفق از یک پلتفرم خارجی بود.
پس بومی سازی بوده کاملا.
کاملا بومی سازی. که میتونیم که حالا باید نیاز بازار رو بسنجیم، ببینیم که الان ما با ایجاد یک پلتفرم مشابه، حالا یا کپی برداری یا غیر کپی برداری، چجوری میتونیم نیاز مردم رو برطرف کنیم که اول از همه به ارزش افزوده‌ای برای جامعه خودمون و بعد به کسب درآمد خودمون برسیم.
آیه مهندس، شما اطلاع دارید دیگه با توجه به اینکه سفرهای متعددی هم دارید مخصوصا به کشورهای توسعه یافته، الان عموما بیشترین استفاده از کدوم پلتفرم هاست در دنیا؟
خب مخاطب متفاوت هستش. مخاطب اگه دانشجو باشه میتونه به پلتفرم های کتابخانه ای باشه. اگر عموم مردم و سفرهای بین شهری باشه میتونیم به پلتفرم های جابجایی و حمل و نقل و گردشگری بپردازیم. اگر مخاطب تو حوزه واردات و صادرات باشه میتونیم به پلتفرم های صادرات و واردات، اقتصاد دیجیتال، مبادلات ارز بپردازیم. صنعت به صنعت، مشتری با مشتری متفاوت هستش و میتونیم اشاره کنیم که الان دیگه تقریبا پول فیزیکی داره حذف میشه و پول دیجیتال و یا حتی کیف پول، حالا نه بخوایم اشاره کنیم دقیقا به پول دیجیتال، جابجایی پول در فضای دیجیتال جایگزین این پولهای فیزیکی شدن در کشورهای کاملا توسعه یافته.
درسته. خیلی ممنونم از شما. اگر موافق باشید با توجه به اهمیت توجه به سند چشم‌اندازی 1404 و توضیحاتی که شما دادید یک ترسیمی هم داشته باشیم از چشم‌اندازی مطلوب اقتصاد دیجیتال، حالا با توجه به سند چشم‌انداز که منظر نظر هست و می‌خوایم بهش توجه کنیم.
با توجه به سند چشم‌انداز 1404 کشور عزیزمون، ایران تو زمره کشورهایی که بخش دولتی اون تو بکارگیری فناوری‌های نو به ویژه در سیستم‌های بانکی و اقتصادی بسیار مشتاق بوده و از همین جهت تو بسیاری از موارد پیشروتر از بخش خصوصی ایران بوده. این گرایش دولت ایران بر این باوره که توسعه این کشور به اقتصاد دیجیتال مثل یک نیروی محرکه جدید هستش و نیاز داره به این مسئله. با وجود این نگرش توی دولت ایران بخش خصوصی این کشور با سرعت و رغبت کمتری داره حرکت می‌کنه. حالا دلایل مختلف داره، میتونه سرمایه گذاری باشه، میتونه رغبت شرکت‌های خصوصی باشه یا هر چیز دیگه. در واقع برخلاف گرایش دولت و مردم به بهره‌گیری از فناوری‌های وابسته به اینترنت، بخش بازرگانی و صنایع خصوصی ایران داره سرعت کمتری رو پیش میره توی این حوزه و این عقب موندگی جایگاه ایران رو تو رده‌بندی اقتصاد دیجیتال پایین‌تر میاره، علی‌رغم اینکه بخش دولتی داره خوب پیش میره. اگر به گزارش بانک جهانی توجه کنیم، فقط 62% از واحدهای تولیدی و تجاری و خدماتی ایران به اینترنت وصل هستند. منظور از اتصال به اینترنت نه اینکه بگیم که فقط اینترنت، باید که اینترنت پرسرعت وصل باشن و نیازشون رو از طریق اینترنت برآورده کنن. این گزارش صرفا اتصال به اینترنت رو، مبادلات نامه و مکاتبات رو اشاره نمی کنه. باید نیاز اون سازمان از طریق اتصال به اینترنت برآورده بشه. 46% از این واحدها دارای اینترنت ثابت هستند که اغلب هم کم کیفیت هستند و تنها 18% اونها در اینترنت حضور دارند و اقتصادشون، تجارتشون از طریق اینترنت هستش. حضور تنها 18% از واحدهای خصوصی ایران توی اینترنت نشون میده که بخش خصوصی ایران برخلاف اون چیزی که این کشور انتظارشو داره بسیار عقبتر از کشورهای همردیف ما هستند و بر اساس همین گزارش بیشترین سهم حضور در اقتصاد دیجیتال ایران متعلق به شرکت‌های بزرگ صادرات هستش. یعنی اگه بخش دولتی رو کنار بذاریم، اون 18% که تو بخش خصوصی هستن همون شرکت‌های بزرگ صادرات محور هستن و معاملاتشون از طریق آنلاین صورت میگیره.
یعنی این بخش کشور ما توجهش به پلتفرم‌ها بیشتر هست.
بیشتر هستش. و اینکه خب باید تو سایر صنایع بیشتر توجه بشه. این شرکت‌های بزرگی که تو همین معاملات آنلاین فعال هستن، حالا هم به دلیل ماهیت و استراتژی‌های خودشون هستش، هم نیاز بازار بین‌الملل. بازار بین‌الملل الان میگه اگه می‌خوای با من در ارتباط باشی، باید از طریق فضای اینترنت و دیجیتال با من در ارتباط باشی و به خاطر اینکه عقب نیفتن و بتونن ارتباطشون رو برقرار کنن، به خاطر همین این فضا رشد پیدا کرده. باید سایر فضاها هم به دلایل مختلف ترغیب ایجاد بشه و این عمل انجام بشه.
آیه مهندس، این 18% که میفهمید کاملا عمل کرده مثبت و مطلوبی داشتن، تایید شده است؟ از اون نظر اینه؟
بر اساس همین گزارش، چون که باید ارتباطشون با سایر حالا فضاهای بین المللی، بانکهای بین المللی ارتباطشون برقرار باشه، مسلماً مطلوب و تایید شده است. مجدد عرض میکنم سایر سازمانها باید برای خودشون انگیزه ایجاد کنند که به سمت پلتفرم‌های فضای دیجیتال برن و برای خودشون محورهایی رو ایجاد کنند که وارد این فضا بشن، چون در حال حاضر سوداوری توی ایجاد پلتفرم هستش و چند سال دیگه اگر وارد این فضا نشیم کاملا از دور بازی عقب میافتیم.
یعنی گفتگوها دیگه، مذاکرات کاملا به سمت فضای دیجیتال رفته به شکل کاملش. خب
ایران اقدامات درستی رو برای ارتقا و ترویج اقتصاد دیجیتال کرده، مخصوصا همونطور که عرض کردم بخش دولتی، از دیجیتالی کردن خدمات هماهنگی گرفته تا گسترش ارتباطات اینترنتی با هدف کارآفرینی دیجیتالی. با وجود این هنوز باید بیشتر تلاش کنیم، هم تو بخش دولتی و بیشتر تو بخش خصوصی ایران، و امکانات دیجیتالی موجود رو افزایش بدیم و از اونها بهره‌وری کنیم. فقط شرکت‌های بزرگ تو زمینه تجارت دیجیتال فعال هستند و شرکت‌های کوچیک و متوسط سهم کوچیکی رو تو این فضا دارن. برای ترسیم چشمانداز مطلوبمون تو فضای اقتصاد دیجیتال با توجه به سند چشمانداز 1404 باید موانع رو برطرف کنیم. موانعی که میتونیم بهش اشاره کنیم اتصال اینترنتی، کارآفرینی و مالیاتی هستش.
بله.